أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سیما علی مولانا و صاحبنا بقیت الله. الدرس الاول فی فقه المسجد. در ادامه مباحث فقه سالهای گذشته، دو سه سال گذشته، در موضوع فقه المسجد که سه سال درسی درباره فقه المسجد گفتگو کردیم، درباره مسائل مختلفی بحث شد که امسال هم بإذن الله تعالی ادامه بحث رو پی می‌گیریم و امیدواریم که با عنایت خداوند بتوانیم بحث‌های باقی مانده رو در سال جاری جمع کنیم، اگرچه بحث‌های متعولی قابل ارائه هست، اما شاید دیگه حوصله جلسه و حوصله بحث به تطوین بیشتر و اطاله بیشتر شاید اقتضا نکند. اما قبل از این که پی بگیریم بحثا رو، چون روز آغاز این مباحثه هست، اجازه می فرمایید که مباحثمون رو مبارک کنیم با ذکر روایتی و حدیثی از حضرات معصومین، از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، در باره علم و علم آموزی، اون هم به ویژه حقیقت روایت در کتاب علل الشرایع مرحوم صدوق نقل فرموده رضوان الله تعالی علیه، در جلد دوم علل صفحه 468 حدیث 28 که اونجا یه بابی دارد به نام باب النوادر، باب النوادر همون متفرقاته، حدیث متفرقهی که شیخ صدوق نتوانسته یا مناسب ندیده در یک باب خاصی قرارش بده، در باب النوادر آورده. از اخبرنی ابوالحسن طاهر بن محمد بن یونس الفقیه، از محمد بن عثمان حروی، از ابو عام حامد احمد بن تمیم تا محمد بن عبیده، محمد بن حمیده رازی، محمد بن عیسی، عبدالله بن یزید، میرسد به ابوالدرداء. ابوالدرداء یا ابوالدرداء، ایشان از اصحاب پیامبر بوده اما جزء انصاره، یعنی جزء خزرجیهای مقیم مدینه بوده و پیامبری که به پیامبری رسید تا زمانی که مکه بود و هنوز مسلمان نشده بود. وقتی به مدینه آمد، بعد از چند ماه بعد از آمدن پیامبر مسلمان شد، نه همون روزهای اول، بعد اسلام آورد. و از کنم محضر شما که حالا همون مشهور نگه اون سال اول مسلمان شد و در کنار پیامبر بود. البته گاهگاهی خطاهایی هم داشته، از زمان امیر مومنان هم بوده، از امیر مؤمنان هم دفاع کرده، اما سادگی هایی رو هم انجام داده است. ایشان از جمله افرادیه که در نزد معاویه از امیر المؤمنین دفاع کرده و علی اینو برتر از دیگران می دانست، لذا همراه بعضی از افراد رفتن پیش معاویه که معاویه رو دعوت کنن بیاد با علی علیه السلام بیعت کند، قائل برتری علی بودن. اما معاویه از باب اون سیاستی که معنای شیطنتی که داشت، آنهای ابوالدرداء رو که دید به همراه یک نفر دیگه از این راه وارد شد، گفت که شما اونا را تشویق کرد به خونخواهی عثمان، گفت شما برید بگید قاتلین عثمان رو به ما معرفی کنن. و او از جمله افرادیه که آمده پیش علی علیه السلام تا درخواست کنند که قاتلین عثمان رو شما به معاویه تحویل بدید. این خب از خطاها بود که اول بار اومد، برخی ها اجازهش ندادن، پیش امیر مؤمنان بود بره، از جمله مالک اشتر برگشت، بعد آمد مطرح کرد و همراه جمعیتی مواجه شدن. خلاصه این تاریخ ایشانه. بعدم در زمان خلیفه دوم ایشان به شام رفته، از مدین رفته اونجا، ظاهرن جایگاه قرآنی داشته. خب این آقای روایتی نقل میکنه، میگه سمعت رسول الله، از پیامبر شنیدم، یقول، پیامبر میفرمود، این الله عز و جل یجمع العلماء یوم القیامه. شنیدم از پیامبر که میفرمود خدای عز و جل روز قیامت که می شود همه علما رو جمع می کند. من علما در اینجا یعنی من یستر علیه انه عالمون، هر کسی که عنوان عالم برای صادق باشد اونا رو در قیامت جمع می کند، یعنی یک احتفال علمایی تشکیل می دهد، تشکیل می شود در قیامت با اراده خدا. بعد خدا بهشون خطاب می کند و یقول لهم، خدا به این عالمون در اون جمع علمایی روز قیامت خطاب می کند، می فرماید لم ادع نوری، لم ادع با صدادات، لم ادع نوری و حکمتی فی صدورکم الا و انا ارید بکم خیر الدنیا و الاخره. فرموز خدا می فرماید به اونها که در روز قیامت که هی افرادی که در اینجا جمع شدید که عنوان عالم دارید، من نور خودم را و حکمت خودم را در سینه‌های شما قرار ندادم مگر برای یک هدف، و اون هدف این بود که می‌خواستم شما به خیر دنیا و آخرت برسید، به خیر دنیا و آخرت برسید. نور و حکمتی که در سینه های شما قرار دادم. جمع جمع کیه؟ جمع عالمانه. خطاب خطاب کیه؟ خطاب خداست به این عالمان. بعد فرمود من تو سینه شما نور خودم و حکمت خودم را که قرار دادم فقط برای بود که شماها به خیر دنیا و آخرت برسید. این نور حکمتی که در سینه عالمانه چیه؟ همون علم است دیگه، همون علم است. البته لا شک که این نور حکمت حقیقت علمه، نه پوسته علم. ما یک حقیقت العلم داریم، یک قشور علمیه داریم. یه حقیقت علم، نور العلم نور یعرف الله فی قلب من یشاء، یه قشور قشر و پوسته ظاهری علم داریم، همین اصطلاحاتیه که ما و شما هم یاد میگیریم، اصطلاحات فقهی، اصطلاحات اصولی، اصطلاحات فلسفی، ریاضی، همه در بخشای گوناگون. اون چه که نوره این اصطلاحات نیست، اینه که بگیم اصالت و اعتیاد، اصالت و ظهور، اصالت و فلان، اینا نور نیست، اینا اصطلاحات پوسته علمه. اونی که حقیقت علم است نور حکمت است، باید روشنایی ایجاد کنه. بعد خدا فرمود این نور حکمت رو من در سینه های شما قرار ندادم مگر برای اینکه میخواستم شما خیر دنیا و آخرت بهتون برسه. تو دنیا عالم باشید. خیر دنیا برای عالم چند چیزه؟ یکی فهم درست. عالم درست میفهمد، یعنی باید درست بفهمد. دوم، عالم از خیر دنیاش این است که دیگران را هم میتواند بفهماند، قدرت زدودن جهل از جامعه دارد. سوم، این که مانع از انحراف در جامعه میشود. چهارم، این که زمینه عمل و خوب علم خودش و خدا تأثیرش فراهم می شود. یخشى الله من عباده العلماء، و عالمان خدا تأثیر می شود. اینا خیر دنیاست. خیر آخرت هم که عالم بر عابد 70 درجه برتر است. عابد میاد میگه برو بهشتی هست، برو بهشت. اما عالم میاد میگه قف حتی تشفع، وایسا تا شفاعت کنی از امتت. اینم خیر آخرته. بعد اینا رو در قیامت جمع کرد خدا فرمود این چنین، بعد یه جمع بود ارهبو علما بروید، فقط غفرت لکم علا ما کان منکم، همه این شما رو بخشیدم. یعنی عالم خطا میکنه دیگه، اگه خطا کردی خطایای شما رو بخشیدم، چون نور و حکمت در دلتون بود و من وعده دادم که اونی که نور و حکمت من در دلش باشه به خیر دنیا آخرت برسه. یه نمونه از خیر آخرتش اینه که قد غفرت لکم، شما رو بخشید. خب واضح هست که همونطور اشاره کردم این نور و حکمت حقیقت علم است که در اینجاست. اون قشور علمیه نه، پوسته های علم، این که تو روایات داره علم و حجابون، علم حجابه، پوسته ی علم حجابه، نه حقیقت علم. نور علم که حجاب نمی شود. این که فرمود در بعضی از ان من العلم جهلا، در بیان امیر مؤمنان است که از بعضی از علوم جهل، یعنی بخشی از دانسته و علوم جهل و نادانیه، اون پوسته های ظاهری علمه نه حقیقت علم. اینه که فرمودن در روایات که لا تجعلوا علمکم جهلا، علمتون رو جهل قرار ندید، همین پوسته های علم استش. خب حالا اون حقیقت علم چطور به دست میاد؟ اگر بخواییم دقت کنیم تو این حدیث، اون نور حکمت خدا که در سینه ما قرار داده خدا و فرمود به خاطر همینم شما رو میبخشم خیر دنیا و آخرت براتون قائلم، اون حقیقت علم. اگر بخواییم حقیقت علم رو ببینیم، به تعبیری اون خیر دنیا و آخرتی که خدا اراده کرده برای ما، اون حقیقت چطور به دست میاد، باید به سراغ یک حدیث دیگر بریم. یه حدیث دیگرم براتون میخونم تا جواب این نکته روشن شود. و اون حدیث دیگر در کتاب کافی است، جلد 1 صفحه 44، حدیث 1، بابی رو مرحوم کلینی گشوده به نام باب استعمال العلم، باب عمل کردن به علم، به کارگیری علم، به علمی که میدونیم عمل کنیم، میدانیم تواضع خوب است، متواضع باشیم. میدانیم صداقت خوبه صادق باشیم، میدانیم عدالت خوبه عادل باشیم، میدانیم پیشگامی در سلام خوبه پیشگام در سلام باشیم. همه اینا اونایی که میدونیم بده رها کنیم. باب استعمال علم، این روایت میرسه به سلیم ابن قیس الهلالی که ایشون میگه از اصحاب امیرالمومنین قال سمعت امیر المؤمنین علیه السلام یحدث عن النبی، یه شنیدم امیرالمومنین از پیغمبر حدیث نقل میکرد. انه قال، امیرالمومنین فرمود که پیامبر این چنین میفرموده، چنین فرمود قال فی کلام له، پیغمبر توی یه سخنی که از او صادر شد این طور فرمود. چی فرمود؟ فرمود العلماء و رجلان، عالمان دین دو دسته هستن، عالم دو جور داریم یه جور نداریم، دو جور چیه؟ یک رجلون عالمون آخذون به علمه، یه عالمی که علمش رو میگیرد، علمش رو میگیرد، کنایه از این که آخذون به علمه یعنی عامدون به علمه، عمل میکنه به علمش، چیزی یاد گرفت ملتزم میکنه خودش به او. فهذا ناجن، پیغمبر فرمود این عالم اهل نجاته، عالمی که به علمش عمل کند اهل نجاته، اما عالمی که به علمش عمل نکنه و از کنم محضر شما که فقط بداند اما عمل نکند او اهل نجات نیست. پس دانستنها ممکنه خیلی دنیا باشه درش اما خیلی آخرت حتما نیست، دانایی ها باید به عمل کرده ها پیوست بخورد. دوم و عالمون تار کل علمه، دسته دوم عالمانی هستن که عالمی است که علمش رو بها میکند، میداند اما عمل نمی کنه، میدونه غیبت حرامه اما غیبت میکند، میداند دروغ حرامه اما دروغ میگه، با آسانی هم دروغ میگه، میداند تکبر بده اما متکبر هم هست، میداند حرف این رو به اونجا نقل کردن ایجاد اختلاف است و حرامه، بازم این کار رو میکنه. اینا فهمت فهاغا حال کن، این دسته دوبار حلاکت هم اهل نجات نیستن. بعد فهمت حالا این اهل نجات نیست، نه اینکه فقط خودشو بدبخت کرده دیگران هم بدبخت کرده، نه اینکه این از کنم محضر شما حالا اهل نجات نیست دیگران نمیفهمن، بگه آقا یک کاری کردیم خودمون میدونیم خراب کردیم اما دیگران نمیفهمن، نه یه روزی آشکار میشه. فهمت و این اهل النار لیتعرون من ریح العالم تارک لعلمه، فهمت این که عالمی که تارک علمش باشد به علمش عمل نکنه اون رد در قیامت بوی بدی ازش میاد، استشمام میشود که اهل دوزخ اذیت میشن، دوزخی ها احساس تعظیم میکنن. و این نشد اهل النار ندامتن و حسرتن، تو قیامت هم میگه اونایی که اهل دوزخن اهل آتشن، اونایی یه دستشون اصلا از همه بیشتر حسرت میخورن، از همه بیشتر پشیمانن. اونا کیان؟ میگه رجلان، یعنی همه آب عالم تاریک علم، رجلان دعا عبدن، کسی که یه نفر رو دعوت میکنه میگه بیا آدم خوبی بشو، دعا عبدن الالله، یه نفر رو به خدا دعوت میکنه، فاستجاب له، او هم میشنود میگه چشم من آمدم اهل نماز شدم روزه شدم، میپذیره و قبل من قبول میکنه، فاطاع الله خدا رو اطاعت میکنه، خدا رو که اطاعت کرد فادخله الله الجنه، این عالم دعوتش کرده او هم آمده عبادت کرده، آدم خوبی شده، صادق بوده، ملتزم بوده، حالا شده به اهل بهشت. فخلق الله الجنه. اما وعد خلد دایی النار، این آدم دعوت کنه داریم برن جهنم. او چرا؟ چون خودش عمل نکرده. به ترک علمی میگن شما دانستی اما عمل نکردی، و اتباعی الهوا، دنبال هوای نفس بودی، و طول الامد مشغول پرواز بودی، میخواستی دنیا به جایی برسی. بعد فرمود که اما اتباع الهوا فیصد عن الحق و طول الامد ینسل آخره. این بیش از بقیه حسرت میخوره، اظهار پشیمانی میکند. چرا؟ چون میگه من او رو دعوت کردم، او رفت بهش، خودم او رفت بالا، من خودم زمین خوردم. خب این روایت برای تیمون و تبرک اول جلسمون. ما در فقه المسجد چند عنوان رو بحث کردیم، چند عنوان کلی. اولین عنوانی که بحث کردیم هویت المسجد بود که دربارش مفصل گفتگو کردیم. دوم امکانیات المسجد بود، ظرفیت های مسجد بود، بازم مفصل گفتگو کردیم. سومین بابی که در فقه المسجد گفتگو کردیم هندسه المسجد بود، نظام مهندسی مسجد. با سال گذشته در تمام مباحث سال گذشته از نظام مهندسی مسجد بحث کردیم. نظام مهندسی مسجد این عناوین بود: ارض المسجد، زمین مسجد چطور باشه، سقف المسجد، سقف مسجد چطور باشه، سطح المسجد، تعلیت المسجد، بلند بودن مسجد، شرف المساجد، شرفهای مسجد که بیرون میاد، منحراب مسجد، منابه مسجد، منبر مسجد، میراث و مطهره مسجد، وضوخانه مسجد کجا باشد، چه ویژگی داشته باشد، وحبت المسجد، حیات مسجد و صحن مسجد، باب المسجد، در ورودی مسجد کجا باشد، چه دور باشد، تزیین المسجد، مسجد چگونه تزیین بشود، زینت آرایی مسجد چطور باشد، نقش المسجد به صور، به در و دیوار مسجد نقاشی کنم خوبه یا بده، الدفن فی المسجد او بناء المسجد علی القبور، در مسجد مورد دفن کنن چطور است، یا بر جایی که قبر هست مسجد بسازن چه حکمی دارد. و آخرین عنوانی که بحث کردیم در نظام مهندسی مسجد، بناء المسجد به جوار المراقد الشریفه، اینکه کنار حرم ها، کنار مراقد شریفه عبرات و عصومین یا برقی از علما اهل معنویت اهل تقوا، اونجا کنارش مسجد بسازن چطوره، کنار قبور اونا، کنار مزار اونا مسجد بسازن آیا اشکال داره یا ندارد، در نظام هندسی مسجد لازمه بررسی بشه، که اینها رو در حد توان گفتیم. هنوز عناوین دیگری در باب نظام مهندسی مسجد باقی مونده، اما اونا رو دیگه الان ان شاء الله خدا توفیق بده می‌نویسیم، ولی گفتگویش رو به همین جا اکتفا می‌کنیم. ان شاء الله از فردا وارد میشیم به اداره المسجد، اینکه مسجد چطور اداره بشود، تولیت مسجد چطوره، متولی مسجد رو چه کسی باید انتخاب بکند، آیا متولی مسجد اصلا مسجد میتواند متولی داشته باشه، تولیت داشته باشه یا نه، میتونه کسی مسجد ساخت بیاد فرزند خودش یا آقای رو یا عالمی رو اونو تولیت این مسجد قرار بدهد، بگه مسجد در اختیار او سیاره میشود. و بعد هم برخی از احکام مسجد که انشالله تا پایان مباحثه بتوانیم اون رو ادامه بدیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.